خواستن به یک نوعی یا قلب ماهیتش کنن و یا اینکه مصادرهش بکنن. این که ما خطاب به جامعه مدنی میگیم، در ایران جامعه مدنی ژله‌ای به شکل گسترده‌ای وجود داره. جنبش‌های و شبکه‌های اجتماعی که خلق این جنبش‌ها رو ایجاد میکنن شکل گرفته، یعنی محیط‌های بسیار وسیعی رو، چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه خود همین حقوق زنان، سبک‌های آزادی زندگی، نویسندگان، کارگردانان، هنرپیشه‌ها، کارگران، اینا خب اینا هستن دیگه جامعه مدنی ما.
آقای آصفی، ولی فارغ از مصادره به مطلوبی که شما بهش اشاره کردید، اما به هر حال نمیشه از اپوزیسیون خارج از کشور که در طول بیش از یک سالی که از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران گذشته، اون همدلیش و اون همراهیش رو با جامعه مدنی داخل ایران در نظر نگرفت.
بله کاملا درست میگید. خصوصاً دیاسپورای ایرانی واقعا سنگ تمام گذاشتن ایرانی خارج از کشور، واقعا سنگ تمام، و تا حدودی هم بسیاری از نهله‌ها میشه گفت به صف شدن. این قابل قبوله، ولی به معنی اینکه جنبش علائم فروکش شو پیدا میکنه، باز میبینی اونجا واگرایی در بین اون الیت‌های سیاسی شکل میگیره و هر کس سعی میکنه که به هر حال به یک نوعی بگه تداوم دهنده این جنبش از سوی ما خواهد بود یا فراخوان میده. ما شرایط فراخوانی تو ایران نداریم. اینکه برخی ها میان از نهراوی 25 شهری بر شما مردم نیان همه تو تهران، بلکه توی شهرستان ها بمونن و تهران کار خودش بکنه تا نیروهای سرکوب متفرق بشن، با این خبرها نیست. یعنی شما یک روز معین میگید که یک روز غافلگیریه که دست حکومته، خب مردم نمیان. یعنی شرایط فراخوانی نیست. ممکنه همین فردا یه اعتراضاتی بشه، مخوره نه بعد از 25 شهری بر ماهی اتفاق بیفته. روی این اصله که ما میگیم که اینها یه مقدار مسائل شرایط خاص ایران رو و جامعه ایران رو، جامعه جنبشی ایران رو نمی درک قوی ندارن ازش بنظرم.
آقای یاسفی، دو گزاره دیگر در این بیانیه بهش اشاره شده، یکی تغییر ساختار و دیگری همه پرسی است که امضا کنندگان این بیانیه بهش اشاره دارند. چقدر حاکمیت مستقر آماده شنیدن و پذیرفتن چنین درخواستی هست؟ میدونیم که در این سالها از این دست بیانیه ها و درخواست ها کم منتشر نشده.
درسته، ولی مکالمه این بیانیه با مردمه، مکالمه هشدار به حکومت هم هست. به هر حال یه نیروی اپوزیسیون باید خطوط خودش رو روشن بکنه. هم به جامعه یک فرهنگ سازی سیاسی داره میشه و هم به چی، ولی واقعیت اینه جمهوری اسلامی هم نمیده الا اینکه به هر حال این رو گردنش گذاشت و اونم راهی به جز به هر حال همین مبارزات خشونت پرهیز و درخواست ها و شک دادن چندین ابر جنبش در ایران، اون موقع است که حکومت حتما تن به یک عقب نشینی بزرگ خواهد داد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی با حمید آصفی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 300 تن از فعالان سیاسی و مدنی رو شنیدید. و حالا شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند پیام از شنوندگان رادیو فردا.
این که در یک کشوری یک مقام رسمی و در تلویزیون حکومتی بیاد و بگه که مثلا ما فلان اتومبیل رو باز میکنیم تا ازش الهام بگیریم برای ساخت اتومبیل خودمون، یک بلاحت و حماقت خاصی نیاز داره که فقط در نظام جمهوری اسلامی میشه دید. یعنی این حماقت از خود مقام معظم رهبری شروع میشه و به صورت تاپدان از بالا به پایین ادامه پیدا میکنه تا پایین تعیین رتبه های مدیریتی. یه خورده فکر کنیم.
یک پیام دارم به کل مأمورین که جیره‌خوار حکومت جمهوری اسلامی ایران هستن و دستور میگیرن از خامنه‌ای و سپاه پاسداران و اطلاعاتش برای سرکوب خواهران و برادران و هموطنان خودشان. میخوام بگویم مأمورین جیره‌خوار، یادتان باشد زمستان میرود، روسیایی به زغال میماند. روسیایی به شمایی که امروز نه به خواهر، نه به مادر، نه به هموطن، نه به همشهری، نه به همسادت رحم نمی کنید، نکن نکن. زمستان میرود، روسیایی به زغال میماند. شب دراز است و قلندر بیدار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی که در زندان اوین دوران محکومیت 4 سالش را سپری می کند، در کنار اعلام خبر آغاز اعتصاب قضایش نامه‌ای هم منتشر کرده. نامه از آنچه دنیای وارونه جمهوری اسلامی می نابد پرده برداشته تا برای محافظت از وجدان ناحقیقت‌هایی را که نویسنده آنها را تلاش نظام حاکم برای عادی جلوه دادن روایت‌های خود می‌داند برملا کند. محمد زرقامی از شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان در اسلوونی، درباره تصویرسازی خانم هدایت از جدال وجدان و ناحقیقت‌ها پرسیده است.
بهاره توی نامش در واقع دو تا مسئله رو خیلی پررنگ کنه. یکی روی وجدان جمعی ما تاکید میکنه به عنوان تنها چیزی که برای ما باقی مونده، به عنوان یک موتور محرکی که ما در برابر این سیستم سرکوب هنوز برامون باقی مونده و اندوخته ما برای مقاومت در برابر این سیستم سرکوب. و دومین مسئله که پررنگ میکنه مسئله حقیقته و لزوم وفاداری و مؤمن موندن ما به حقیقت در برابر سیستمی که تمام تلاشش رو نه در یک سال گذشته، بلکه در تمام این سالها تمام تلاشش رو کرده برای اینکه با دروغگویی، با وارونه جلوه دادن حقیقت، ظلم و سرکوبش رو عادی سازی کنه و حق جلوه بده. و چند تا از این نمونه های ناحقیقت رو هم بهاره در نامه خودش اشاره میکنه بهش که چطور در زیست روزمرهش به عنوان یک زن زندانی سیاسی نمونه هایی از این وارونه جلوه دادن حقیقت و دروغگویی این سیستم رو سرکوب رو داره میبینه. اونجایی که از پرونده نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی یاد میکنه، از وضعیت الهه و نیلوفر به عنوان نمادهای جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنه، در واقع نمونه هایی از این دروغگویی و ناحقیقته که در یک سال گذشته در جریان قیام ژینا هم ما به کرات شاهد بودیم. که
خانم نظرآهاری، اجازه بدید یک گام جلوتر بریم و به این بپردازیم که اهمیت این نامه در شرایط کنونی و بیان این ناحقیقت‌ها در چیست؟
ما که باید این رو بپذیریم که جمهوری اسلامی دستگاه‌های مختلفش رو، هم از دستگاه‌های رسانه‌ای، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، همه اینها رو به کار می‌گیره برای این وارونه جلوه دادن حقیقت و ممکنه که در بخش‌هایی از جامعه این کارکردش رو بتونه داشته باشه و بخش‌هایی از جامعه رو بتونه با این دروغگویی همراه کنه. هر چند که هر سال که می‌گذره این بخش همراه کوچکتر می و همه به این دروغگویی و به این ناحقیقت در واقع پی میبرند، اما همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهار هدایت و تلاشش برای بازگویی پررنگ کردن این ناحقیقت‌ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش‌های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در یادآوری کسانی که هزینه دادن، یادآوری کسانی که در این یک سال کشته شدن، و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
تحلیل شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان، در مورد نامه بهاره هدایت، زندانی سیاسی از زندان اوین رو شنیدید. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک خبر دیگر. یک عضو انجمن روانپزشکان ایران افسردگی را یکی از رایج‌ترین اختلالات روانپزشکی اعلام کرد و گفت در ایران شمار مبتلایان زن 2 برابر مردان است. به گفته علی ناظری، تهران با بیشترین شمار مبتلایان به افسردگی در صدر استانهای کشور قرار دارد. به گفته این متخصص روانپزشکی، طی 26 سال گذشته مبتلایان به افسردگی در ایران حدود 2 برابر شدند. در مقابل استانهای گیلان و یزد نسبت به سایر استانها از وضعیت مطلوب تری برخوردارند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان ما رو دنبال کنید. 45 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها.